خب عرض کردیم که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در نهایه و در حواشی اسفار سه مطلب رو در ارتباط با اراده مطرح می فرماید. اولا اونجا تصریح می کنند که اراده کیف نفسانیست و ثانیاً استدلال روشنی می کنند که اراده شوق مؤکد نیست، چون اراده تحقق پیدا میکنه بدون شوق و شوق هم تحقق پیدا میکنه در جایی که اراده نیست. لذا اراده غیر شوقه، فضلاً از این که اراده را شوق مؤکد بدانیم. مطلب اولم که اراده رو کیف نفسانی میدانن، چون گفتیم بین علم و اراده تفکیک قائلن و در اون مباحث قدرت نشون میدن که علم از صفات وجوده، ولی اراده اینطوری نیست که مثل علم از معانی وجودی باشه و از وجود انتزاع بشه. لذا درباره خداوند متعال علم درسته، کما اینکه درباره مجردات تامه، درباره نفس و درباره کیف نفسانی علم درسته. علم علمه، ولی اراده صرفاً کیف نفسانی است، لذا در مجرد تام و در واجب مطرح نیست. این دو تا مطلب. مطلب سومی را که اونجا اصرار میکنن این است که فعل را نمیشه به اراده نسبت داد و گفت اراده علت فعله. این هم درست نیست، بلکه فعل را باید به صورت نوعیه نسبت داد و صورت نوعیه نفسه. خب این هم توضیح دادیم. این سه مطلب ایشون روشن. درباره فرمایشات ایشون دو تا مطلب دیگه باقی میمونه در نهایه که محل بحثه، بعدم حاشیه کفایشون رو عرض کنیم که یه تفاوتی داره با نهایه. یک مطلب که باقی میمونه این است که آیا ایشون در مبادی فعل اختیاری شوق را قبول دارن اصلا یا نه، یعنی اینکه مسلم میدونن اراده غیر شوق بله و اراده شوق مؤکد نیست بله، این مسلم گفتن، استدلالم کردن و خوندیم عبارتشون رو که فرمودن به مثل بیان یه از هر که اراده غیر شوقه و غیر شوق مؤکد. اما اینکه آیا اصلا تو مبادی فعل اختیاری علاوه بر علم و اراده که متمم فاعلیت فاعلند، علاوه بر علم و اراده که متمم فاعلیت فاعلند و علم مفهوم وجودی، اراده کیف نفسانیه، ولی هر دوتا متممن، یعنی خلاصه حرفشون رو هم بذاریم اینطوری میشه، آیا علاوه بر علم که یک مفهوم وجودی است و متمم فاعلیت نفسه و اراده که یک کیف نفسانی است و متمم فاعلیت نفسه، ولی فاعل نفسه، اون سه تا نکته ای رو که عرض کردیم رو هم بریزیم اینطوری میشه، آیا علاوه بر اینا یه چیز دیگری به نام شوق ما لازم داریم که بگیم مبادی فعل اختیاری در ما علم است و شوق است و اراده است و مثلا اون قوه منبسطه در عضلات که بعد عضله حرکت میکنه و فعل انجام میشه؟ این یه بحثی که اختلافی است. بعضی ها میخوان این عبارت علامه را که ما دیروز باش کار کردیم، دیروز درسی جلسه قبل روز دوشنبه ازش استفاده کردیم، این عبارت رو حمل کنن برای اینکه نه، علامه در ارتباط با شوق اینطوری نیست که مطلق شوق رو منکر باشه. عبارت علامه رضوان الله تعالی علیه در عبارت این بود فرمودن که بله فرمودن که بله بله من عبارت رو عبارت این بود که نسبت دادن مسئله را به قیل. بله بله ثم یتبع هذه صورت علمیه الشغل، یعنی مبادی رو که خواستن ذکر کنن اینطوری گفتن، فرمودن که حالا من کل عبارت رو میخوام چون عبارت مفصل ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. خب ملخص قول اینه که ان مقتضى الاصول العقليه، مقتضای اصول عقلیه این است که هر نوعی از انواع جوهری مبدا فاعلی اون افعالی است که بهش نسبت داده میشه، اما انسان مبدا علمی است، لا یستر انها الا ما میزته من کمالات حسانیه و لذا تحتاج قبل الفعل الى تصور الفعل و تصدیق بکونه کمالا له. حالا ادامه میدن اگر بدیهی باشه تصدیق که انجام میشه، اگر نظری باشه حد وسط براش پیدا میکنه. فان ظفرت به ما یقضی به کون الفعل کمالا قضت به، اگر نظری باشه با یه حد وسطی تصدیقش میکنه. ثم به اینجا میرسن یتبع هذه الصوره العلمیه، هذه الصوره العلمیه تو پرانتز دارن علا ما قیل الشوق الشوق الى الفعل لما انه کمال انسان معلول لها ثم تتبع الشوق الاراده. اینجا که تو مبادی بیان میکنن انسان میشه فاعل علمی، فعل رو باید به صورت نوعیه نسبت بدیم که گفتیم، اما چون انسان فاعل علمی متمم فاعلیت فاعل، فاعل بالقصد در این افعال نه فاعل به تبع، علم رو پیدا کرد. حالا بحث اینه بعد از علم علاماقیل شوق لازمه. بعضی از آقایون این خلاصه شوق را که علامه بقیل نسبت داده گفتن منظور مطلق شوق نیست، علامه اینطوری نیست که بخواد بگه مطلق شوق علاماقیل، نه در صورتی که عبارت علامه قیدی توش نیست ها، ولی این آقایون اینطوری خواستن بگن. بعد گفتن چرا ما اینو میگیم که این علاماقیل به معنای این نیست که علامه بخواد انکار کنه مبدع بودن شوق را و بگه ما بعد از علم شوق لازم داریم، نمیخواد انکار کنه مطلق شوق را، کما اینکه اراده هم لازم داریم. میفرمان علت این که ما اینو میگیم فرمایش حضرت علامه است در بحث علت و معلول در اون فصل 12 مرحله خلاصه سامنه. اینا میگن علامه اونجا در فصل 12 مرحله سامنه عبارتی دارن که تو این عبارت بیان کردن که نه ما شوق میخواییم. اون عبارت فصل ثانی عشر که در زیل بحث جزاف و قصد ضروری و عاده بحث میکنن که اینا حتما قایت دارن، عبارتشون اینه و یندفع ذالک، عبارت علامه، به تأمل فی مبادی افعالنا الارادیه و کیفیت ترتب قایاتها علیها فنقول. میخوان مبادی فعل ارادی را بیان کنن بعد نشون بدن که حالا اون بحث اصلی چیه، ما حالا فعلا با اصلش کار نداریم، این عبارت مبادی فعل ارادی رو دارن. فنقول قالوا ان الافعالنا الاراديه و حرکاتنا الاختياريه مبدا قريبا مباشرا للحركات المسمات افعالا و هو القوه العامله المنبثه في العضلات المحركه اياها. گفتن فعل خارجی من وقتی لیوان رو بلند میکنم یه قوه در عضله وجود داره که این قوه عضله رو حرکت میده و من لیوان رو بلند میکنم. و قبل القوت العامله مبدا آخر هو الشوقیه المنتهیه الى الاراده والاجماع و قبل الشوقیه مبدا آخر هو صورت علمیه من تفکر او تخیل یدعو الى الفعل لقایته. علامه فرماد ببینید قبل از قوه منبسه شوقی وجود داره که شوق وقتی اشتداد پیدا میکنه میشه اراده. المنتهیه الى الارادت والاجماع یعنی این، یعنی این شوق وقتی اشتداد پیدا میکنه میشه شوق معکر. پس اینجا ببینید قبول داره مبدع دیگری وجود داره به نام شوقیه المنتهیه الى الاراده و قبل از این شوق علمه. پس اگر بخوایم ردیفشون بکنیم میشه از این طرف بگیم میشه علم، شوق، شوق مؤکد که اراده است. حالا ما گفتیم اراده شوق مؤکد نیست، اما شوق علامه انکار نکرده. بعدش هم از این بر علم، شوق، اراده، قوه منبسه در عضلات که بعد فعل انجام میشه. میگم پس ببینید شوق رو ایشون انکار نکرده. بعدم شروع میکنه علامه نشون میده که تمام این مبادی با غایتشون سازگارن، لذا هیچ فعل بدون غایتی شکل نمیگیره، که حالا بحث ما سر این نیست. فعلا بحث ما سر اصل اینه که مبادی فعل ارادی و اختیاری از نظر علامه تو شوق هست. عبارت دیگه ای هم دارن خلاصه، ولی یعلم ان مباد الفعل الارادی منا مترتبتون علامه تقدم. این مبادی بر هم مترتبن، هم مبدعن هم مترتبن. فهناک قوتون عامله یا ترتب علیه الفعل و هی مترتبتون علی الاراده و هی مترتبتون علی الشوقیه من غیر ارادت متخللت بینهما. حالا این من غیر رو من بعدا عرض میکنم، اون نکته بعدی بود که گفتم دو نکته مونده، اونو بعدا میگم. به شوقیه مترتبه على صورت العلمیت الفکریه او تخیلیه، حالا صورت علمی یا خیالیست یا فکریست یعنی عقلیست، حالا ولی علمه بالاخره. من غیر ارادت متعلقت بها بل نفس العلم یفعل الشوق کذا قالو. اینم این عبارت علامه است. به نظر میرسه تمسک به این عبارات علامه برای اینکه ما شوق را گردن علامه بذاریم درست نیست. همون تعبیری که خود حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه دارن که تو مبادی فعل خیلی روشن وجود شوق را به قیل نسبت میدن، اون درست تره. حالا همینی میخوام بگیم. در این عباراتی هم که اینجا آوردن اگر دقت بشه ایشون قالو گفتن، کذا قالو. حالا یه نکته بگم که این معلوم بشه قالوی اینجا هم تمریزیه، چون آقایون متاسفانه وقتی که به یک چیزی که نمیخوره به مبنا برسن ولش میکنن. ببینید در همین عبارت فصل دوازدهم باز این یه بحثی علامه دارن ذیل همین عبارت که شوق نگفتن مبادی فعل مترتب علم شوق اراده است بعد به منبسته است اینطوری. یه سوالی در ذیل فصل از عبارت بو علی مطرحه که این شوق و اراده و علم تو ما که فاعل در واقع فعل اختیاری رو انجام میدیم و کمال مفقود داریم درسته، یعنی من که انسانم و میخوام با فعلم استکمال پیدا بکنم، کمال مفقودی دارم که میخوام با فعلم به اون کمال برسم، بر اساس اون کمال مفقود به کمال مفقود شوق پیدا میکنم، علم پیدا میکنم، بعد شوق پیدا میکنم، بعد ارادش میکنم، بعدم دستمو دراز میکنم لیوانو ور میدارم سیراب میشم، این نقص برطرف میشه. سوالیه در مجردات چی؟ در مجردات آقایون فلاسفه میگن مبادی فعل اختیاری در ما علم، شوق، اراده است، قوه منبسه ای که فعلو انجام میده. ولی در مجرد تام که کمال مفقود نداره فقط علم و اراده است. عبارت علامه اینه: ثم، خوب دقت کنید این قالوها رو اول معناش روشن بشه، ثم ان الشوق لما کان لا یتعلق الا بکمال مفقود غیر موجود غیر موجود کان مختصا بالفاعل العلمی المتعلق بالمادت نوعا من التعلق. من انسانم، فاعل علمیم، در فعلم به ماده محتاجم، یعنی کمال مفقود دارم. در منی که فاعل علمیم و میدونید اینا تقسیم که میکردن جواهر رو، میگفتن نفس یه جوهره، عقلم یه جوهره. عقل جوهریست که ذاتن و فعلا مجرده، نفس جوهریست که ذاتن مجرده اما در فعل متعلق به ماده است، لذا کمال مفقود داره. این عبارت اینه: ان الشوق، چون شوق لا یتعلق الا به کمال مفقود، به کمال مفقود متعلقه، کان مختصا به نفس. نفوسی که فاعل علمی هن، اما فاعل علمی هن که در افعالشون به ماده احتیاج دارن. بالفاعل العلمی المتعلق بالمادت نوعا من التعلق، فالفاعل المجرد، فاعل مجرد، لیس فیه من مبادئ الفعل الارادی الا العلم والاراده. فاعل مجرد فقط علم و اراده داره، بخلاف الفاعل العلمی الذي له نوع تعلق بالماده. اما اون فاعل علمی که نوع تعلقی به ماده داره، فان له العلم والشوق والاراده والقوه الماديه المنبثه المباشره لفعل المادي. علامه تقدم، علامه اینو که میگه آخرش میگه کذا قالو. خود این آقایون اینجا که میرسن خوب توضیح میده، میگن این کذا قالو تمریزیه. چرا تمریزیه؟ چون در جلسه قبل خوندیم علامه معتقد در فاعل مجرد تام اراده نیست. اراده چیه؟ کیف نفسانی تو ما هست. لذا این حرفی که اونا میزنن که میگن در انسان شوق هست، اراده هست، علم هست، شوق هست، اراده هم هست، قوه منبثه در عضلات هم هست، اما در فاعل مجرد شوق نیست، علم و اراده فقط هست. علامه میگه نه، در فاعل مجرد فقط علم هست، شوق و اراده نیست. لذا کذا قالو رو میگن اشاره داره به تمریز این قول که ما قبول. خب خیلی خوب، اگر در فصل دوازدهم کذا قالوها تمریزیه که شما هم اینجا درست معنا میکنید، خب حضرت علامه هم تو مبادی وقتی اینجا مبادی را میگه فرمود فنقول قالو ان الافعالنا الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدعا قریبا مباشرا میشه قوه منبثه و قبل القوه العامله مبدع آخر هو الشوقیه. قالو المنتهیه الى الاراده و الاجماع و قبل الشوقیه مبدع آخر هو صورت العلمیه. بله، دقت کنید، لقائل ان یقول، به این که این قالو میخوره به انکار این که اراده شوق مؤکده، اب نداره، میتونه بخوره، اما بالاخره این دلیل نمیشه برای اینکه از اون قیله دست بردارید. یعنی این عبارت وقتی قالو توشه ابهامی درش ایجاد میشه که آیا قالو به خاطر اینه که علامه میخواد شوق مؤکد بودن اراده را انکار کنه یا میخواد اصل شوق را انکار کنه. لذا اگر قالوهای علامه اینجا تمریزی هن که تمریزی هن، کذا قالو هر جا ایشون ورود کرده اینطوری توش کذا قالو هست. این کذا قالوها تمریزی هست، ایله اولم که آمد اصل وجود شوق را انکار کرد. یعنی علامه تو اون عبارتی که ما اول ازش خوندیم دو تا چیز رو انکار کرد، یکی این که اراده شوق مؤکد باشد را انکار کرد و نشون داد اراده از جنس شوق نیست، دو این که اصلا این که در مبادی فعل شوق وجود داشته باشد را به قیل نسبت داد. لذا نمیتوانن آقایون استدلال کنن و استناد کنن که سیعتی از حضرت علامه در فصل خلاصه ثانی عشر مرحله خلاصه مرحله ثامنه قبول این که شوق از مبادی فعل، علامه جایی نداره که شوق رو از مبادی فعل بدانه. علامه همه اینا رو نسبت داده به قیل و کذا قالو. لذا به نظر میرسه حق همین نیست که ما بگیم حضرت علامه این نکته را هم ملتزمه که فعل ارادی ما محتاج شوق نیست، نه اینکه شوق هیچ وقت وجود نداره. علامه استدلال کردن بعض وقتا شوق هست بعض وقتا شوق نیست، اما اینکه این جزء مبادی مترتبه تحقق فعل اختیاری باشه و از مبادی مترتبه باشه، این رو ما بیانی از حضرت علامه نداریم. نکته پنجمی که باید تو عبارات نهایی بررسیش بکنیم اینه که آیا علامه اراده را غیر اختیاری میدونه یا اراده را اختیاری میدونه اما غیر ارادی. باز هم آقایان در ذیل عبارتی که از حضرت علامه مطرحه تعبیرشون اینه که علامه خلاصه تعبیرشون اینه که نه، اراده تحققش به ضروره است. چون تحقق اراده به ضروره است دیگه ما نمیتونیم اراده را اختیاری بدانیم. این میشه نکته پنجم. یعنی ما سه نکته را جلسه قبل گفتیم روشن بودن، نکته چهارمش حل شد که شوق از مبادی نیست، نکته پنجم درباره اراده اینه که اراده بالاخره تو این سیستمی که از علامه ارائه میکنن چگونه است. تعبیری که حضرت علامه دارن خلاصه اینه که باید باش کار خب همینو دیگه فعلا همینشو الان ما همینو گفتیم بیاشه نه من کار ندارم حالا عذرخواهی دارم فعلا بذار ما تکلیفمون رو با فلسفهش روشن بکنیم اصول انشاءالله میرسیم. پس الان پذیرفتید از ما که ما داریم نمیگیم شوق مطلقا وجود نداره هیچ جا، اما داریم میگیم شوق مبدعیت نداره، لذا میشه بدون شوق هم فعلا انجام داد. بله فعلا فلسفه داریم بحث میکنیم، فعلا تکلیفمون رو با مبنای فلسفی علامه از باب اینکه آیا شوق جزء مبادی فعل ارادی هست یا نیست روشن بکنیم تا بعد انشاءالله. چشم، به اصولش میرسیم انشاءالله. این قدرش که روشن شد که حضرت علامه توی عبارتی ندارن که شوق را از مبادی فعل اختیاری بدانن، ندارن. وجود شوق را هم بالکلی منکر نیستن، عرض کردن جان دیگه. وقتی معلوم شد که جز مبادی نیست دیگه، اگرم بود دخالت نداره دیگه، خود مبدع نیست. احسن. حالا من از این بیان یه استفاده بیشتری الان میخوام بکنم، به این نکته میرسم اگر عجله نفرمایی به اینم میرسم، اینم نکته خوبیه باریک الله. یعنی حالا من توضیح میدم، اینو توضیح میدم، ولی بذارید من اون آخری رو بگم. این بیان حیفه اینجا خرجش کنیم، خرج زور بیشتری داره الان عرض میکنم. ببینید اونا آقایان عبارتی دارن هست علامه رضوان الله تعالی علیه که در همون بحث کیف نفسانی بودن اراده بحث میکنن، وقتی ثابت کردن که فعل رو باید به صورت نوعیه نسبت داد، صورت نوعیه هم نفس انسانه، نفس انسان هم به عنوان صورت نوعیه متممی میخواد به نام علم،
و متممی میخواد به نام اراده. اینا رو که درست میکنه فظهر بذلک، چند تا نتیجه میگیره که حالا این عبارت رو خلاصه آیین گیر دارن توش. اولا ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه، مبدا فاعلی افعال انسان اون افعال ارادی، به ما انها کمالات و حسانیه، به ما اینکه این افعال کمالات ثانیه انسانن، هو الانسان، مبدا انسان است که گفتیم، به ما انه فاعل علمی، انسان هم فاعل علمی، و العلم متمم لفاعلیته، علم هم متمم، یتمیز بالعلم الکمال من غیره و یتبعه الشوق من غیره توقف على شوق آخر او ارادته. دقت کنید این تیکه رو، بنابر سیستم مشهور که علامه گفت دیل اینطوری میگه، بعد از علم شوق میاد، اما این شوق متوقف به اراده و شوق دیگری نیست. این عبارت علامه ناظر به اشکالی است که آخوند خراسانی تو کفایه دارن، که اگر شوق رو بخوایم متوقف بر شوق دیگری کنیم تسلسل پیش میاد، اگر اراده را بخوایم متوقف بر اراده دیگری کنیم تسلسل پیش میاد. و یتبعه الشوق، بعد از علم شوق میاد، من غیر توقفه، بدون اینکه توقفی داشته باشد این شوق، علا شوق آخر، بر شوق دیگری، او ارادته یا بر اراده دیگری. و تتبعه الاراده به ضروره، این به ضروره الان محل اشکاله، من غیر توقف علا ارادت اخرى، اینا به ضروره را به استرار معنا میکنه، یعنی وجود اراده را میخوام بگن علامه اختیاری نمیدونه. و الا لتسلسلت الارادات، بعدم نتیجه میگیره علامه، فعد الاراده علتا فاعلیه للفعل فی غیر محله، که همون مطلبی است که جلسه قبل گفتیم، اراده علت فعل نیست، بلکه اراده و علم متمم فاعلیت فاعلن. الان این بحثمون سر این نکته پنجم اینه، آیا این عبارت علامه که میفرماد و تتبعه الاراده به ضروره من غیر توقف على ارادت اخرى، یعنی چی؟ آقایان معنا میکنن که پس علامه میخواد بگه اراده کیف نفسانیه، متمم فاعلیت فاعله، اما تحققش اختیاری نیست. در عبارتی که ما در همون فصل خلاصه ثانی عشر داشتیم، باز شما توجه کنید اون عبارت رو، اون عبارت هم عین این عبارت این نکته رو کمک میکنه. حالا با این نکته پنجم اون عبارت رو ملاحظه بکنید، علامه میفرماد ولی یعلم ان مباد الفعل الارادی منا مترتبه فهناک قوتون عامله یترتب علیها الفعل و هی مترتبتون علی الاراده و هی مترتبتون علی الشوقیه من غیر ارادت متخللت بینهما و شوقیه مترتبتون علی صورت العلمیه من غیر ارادت متعلقت بها. خوب دقت کنید، علامه اونجا باز این نکته را مطرح میکنه که آیا وقتی علم آمد، شوق که میاد، دقت کنید خواهش میکنم، علم آمد، شوق که آمد، شوق را اراده میاره؟ مشاعی ها میگن نه، شوق را اراده نمیاره، خود علم میاره. لذا اونجا دارن بل نفس العلم یفعل و شوق، ترتبشون اینطوری میکنن. خوب دقت کنید آقا، علم شوق رو میاره، شوق اراده را میاره، یا شوق مؤکد اراده است حالا تو سیستم اونا، بعدم قوه منبسه میاد، ترتب رو اینطوری میکنه. علامه توجه کنید، سوال اینه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بین اینها اراده نیست؟ نیست، چون اگر بین اینها اراده باشد اشکالی کی پیش میاد؟ آخوند که اشکال تسلسله. علم داریم متمم فاعلیت فاعل، شوق داریم بنابر سیستم آقایون، اراده هم داریم. بین علم و شوق اراده نیست، بین شوق و اراده اراده نیست. هم در عبارت ثانی عشر مرحله ثامنه و هم در این عبارت که در همین مرحله از سادسه مقولات عشر بحث کیف نفسانی زین عبارت اراده، یتبع العلم از شوق من غیر توقف علی شوق آخر او ارادته و تتبعه اون شوق را الاراده به ضروره من غیر توقف علی ارادت اخرى و الا لتسلسلت الارادات. خب این که بین اینها اراده نیست، اگر شوق بخواد متوقف بر اراده یا شوق دیگری باشه اونم متوقف بر شوق و اراده دیگری است و تسلسله، اگر اراده بخواد متوقف بر اراده دیگری باشه اونم متوقف بر اراده دیگری است، اراده دیگری است و لتسلسلت الارادات. یک، اینو علامه انکار میکنه. این که شوق بخواد یا علم بخواد شوق رو ایجاد کنه، شوق بخواد اراده را ایجاد کنه، اینو هم علامه میگه کذا قالو. چرا؟ گوش کنید، چون قرار شد هر فعلی از افعال نفس که کمالات ثانی نفسن فاعلش کی باشه؟ نفس باشه. ما هر چی بگیم باید با مبنا و عبارت علامه بگیم، لذا علامه زیر بار نمیره که بگه نفس العلم یفعل الشوق، این غلطه. حالا ببینیم، حالا همینو میخوام به ضروره رو بفهمید. علامه مبناش اینه همه کمالات ثانیه باید نسبت داده بشه به صورت نوعیه. صورت نوعیه کیه؟ نفسه. اگر اراده کیف نفسانیه میشه کمال ثانیه نفس، اگر شوق کیف نفسانیه میشه کمال ثانیه نفس. تمام عوارض و کمالات ثانیه باید نسبت داده بشه به صورت نوعیه، لذا نمیتونم بگم نفس العلم، علم که از نظر اونا کیف نفسانیه، یفعل الشوق. نفس و شوق یفعل الاراده، بینشون اراده که نیست و الا تسلسل پیش میاد. اما فاعل کیه اینجا؟ علامه اصرارش اینه که اون مبنای برهانی که ما برای شما درست کردیم، مبنای برهانیمون این بود که ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه بما انها کمالات و حسانیه هو الانسان. با اون مبنا که هر فعلی هر اثری باید به صورت نوعیه نسبت داده بشه، صورت نوعیه نفسه، لذا نفس یفعل الاراده، نفس یفعل الشوق. به ما این که کمال چی هست؟ کمال ثانیه نفس هست. این که اینا بینشون اراده تخلل نداره مسلم، اما این که خود علم شوق رو بیاره، خود شوق اراده رو بیاره، خود اراده فعل رو بیاره، علامه میگه غلطه. اینا باید همه به عنوان کمالات ثانی به کجا بخورن؟ نفس بخورن. منتها حالا سوال اینه، دقت کنید، یه دلیل خیلی روشنی که علامه تو اون عبارتش داره اینه که اگر آقایون اینطوری میگن، میگن علامه خواسته بگه شوق وقتی شوق آمد بل استقرار اراده میاد اینا، لذا به ضروره را حمل کردن بر بل استقرار. دقت کنید، ما اول عبارت علامه اینو خوندیم، علامه استدلال مهمش این بود که از ملا صدرا اینو آورد، گفت من گاهی وقتا شوق دارم اراده ندارم. آی رحمتی اینها عبارت، گاهی وقتا شوق دارم گاهی وقتا اراده دارم، پس معلومه که شوق اراده رو نمیاره. علامه استدلالی که از ملا صدرا اول آورد این بود، قال فی الاسبار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل، خوندیم جلسه قبل، وهیه تقایر الشهوه کما ان مقابله ها فلان و لذا قد یرید الانسان ما لا یشتهی و قد یشتهی ما لا یرید. علامه وقتی استدلال کرد هست آقای استاد عظیم و شم آیت الله مصباح درست نسبت نمیدن به استادشون هست آقای فیاضی درست نمیدن. علامه استدلال کرد برای شما گفت بابا جان ملا صدرا گفته من اشتها دارم، شوق دارم، شهوت دارم، شهوت یعنی میل و شوق، اراده نمی کنم، برعکس اراده می کنم شوق. لذا وقتی علامه داره استدلال برای شما می کنه که دو تا نکته فنی داره بهت میگه، میگه اولا بدان مبدأ فاعلی در تمام کمالات ثانیه نفسه، یک در تمام کمالات ثانیه مثل بقیه صور نوعیه مبدأ فاعلی نفسه، یک دو نفس در مبدئیتش از برای این کمالات حسابش این طوریه، شوق داره اراده نداره، اراده داره شوق نداره. وقتی نفس شوق داره اراده نداره لذا فعل انجام نمیشه، اراده داره شوق نداره فعل انجام میده. از این دو تا نکته چهار و پنج ما خیلی قشنگ در میاد که اولا شوق در مبادی نیست لذا فعل انجام میشه با اراده بدون شوق. هست آقای فیاضی اگر این قیل ناظر بود به این که اصل شوق لازمه که این استدلال خراب میشد. ثانیه نشون میده که نمیتونید به ضروره را اینطوری بگید که علامه اعتقاد داره که بعد از شوق بل استقرار اراده میاد. علامه استدلال کرده برای شما که ترا اینها متوقف بر اراده نیستند و بین اینا اراده متخللهی وجود ندارد و الا لتسلسلت، اینا رو مشایا گفتن. اما مشایا آمدن گفتن نفس العلم یفعل الشوق، نفس الشوق یفعل الفلان. علامه اینو انکار کرد، یک دو انکار کرد به این که شما بلوجدان میبینید شوق دارید بدون اراده، اراده دارید بدون شوق. این نشون میده که نه شوق فاعل ایناست. یه نتیجه سوم هم داره که یکم توضیح میخواد، نشون میده شوق و اراده اختیاری هست. و شما باید بین اختیار و اراده فرق بگذارید. نفس فاعل شوقه، فاعل علمی شوقه، ولی فاعل به تجلی شوقه یا فاعل به رضای شوقه، ولی اختیار داره. نفس فاعل علمی اراده است، اما فاعل علمی اراده است در فاعلیتش از برای اراده اختیار داره. این مقداری توضیح لازم داره که از اندماش خارج بشه. لذا این عبارات بسیار روشن حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه کاملا نشون میده هم ترتب تکلیفش معلوم میشه و هم اختیاری بودن اراده معلوم، هم ارادی نبودن اراده. متاسفانه آقایان هنوز تو اون رسوبن که منات اختیاری بودن و ارادی بودن میگیرن. علامه اصراری سر اینه که فوائل اینطوری نیستن که وقتی در یه جایی اراده نبود اختیار نیست. در ذات اقدس اله اراده به عنوان کیف نفسانی نیست اما اختیار هست. در فاعلیت نفس از برای شوق اراده نیست اما اختیار هست. در فاعلیت نفس از برای اراده، اراده نیست ولی اختیار هست. نفس مبدأ تمام کمالات ثانیست، یک در مبدئیتش حیثیت اراده و اختیار جدا می شوند، دو و این کمالات ثانی را نمی توان به بقیه نسبت داد. بعد اینجا آقای عاشق علی آقا ما از اینجا میخوام یه استفاده کنیم. استفاده که میخوام بکنیم اینه که اون نسبتی که محقق اصفهانی دادن که شوق نفسی شوق غیری را ایجاد میکنه با این مبنای حضرت علامه جور در نمیاد. شما نمیتونید بگید که شوق شوق میاره، شوق علم میاره، علم شوق میاره، شوق اراده میاره. اینا همش غلطه. اینا بعد حالا میگیم تو نهایه علامه قشنگتر گفته ترتب اینا باید با فاعلیت نفس جمع بشه. جمع میکنیم انشاءالله. حالا ببینیم بحث رو انشاءالله تتمعی نیاز داره. بعدم وارد بحث اصولی میشیم. کنش خدا حافظ. همین شد دیگه. به ضرورت که داریم میگیم یعنی همین، حال به ضرورت دیگه بل استرار نیست قطعا. حالا به ضرورت یعنی چی میگیم؟ به ضرورت یعنی چی؟